معنای زندگی تبدیل شده. از طرفی روایت‌های فرهنگی درباره والدگری تغییر کرده. ما بیشتر درباره سختی‌ها حرف می‌زنیم تا زیبایی‌ها. و همین سوگیری فرهنگی منفی باعث میشه تصویر ذهنی از والدگری سنگین‌تر و پرمخاطره‌تر تلقی بشه. تو فرهنگ عمومی ما هنوز گفتگوهای صادقانه درباره رابطه سالم، تقسیم مسئولیت، نیازهای عاطفی زوجها و مهارت‌های والدگری به اندازه کافی وجود نداره. نتیجهش چی میشه؟ زوجها تو مواجهه با مسئولیت‌های والدگری احساس ناآمادگی میکنن و آماده این موضوع نیستن که پذیرش بکنن و تصمیم رو به تعویق میندازن. حالا پرسش مهم اینه که این سه بُعد چطور بر هم تأثیر میذاره؟ تو روانشناسی سیستم ها یک اصل مهم داریم: هیچ رفتاری تک عاملی نیست. یعنی یک فرد زمانی بر فرزند و ولی آماده میشه که از نظر اجتماعی حمایت بشه، از نظر اقتصادی احساس ثبات کنه و از نظر فرهنگی هم والد شدن رو بخشی طبیعی و معنادار زندگیش ببینه. وقتی یکی از این سه ضلع لرزان باشه، تصمیم هم متزلزل میشه. اگه بخوایم یه نظر کلی بدیم، فرزندآوری تصمیم پیچیده و چند وجهیه. نباید اون رو کاملا شخصی دید، نه صرفا اقتصادی. هر زوج یک جهان منحصر به فرد خودشون رو تجربه میکنن که در بستر سه نیروی بزرگ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تصمیم میگیرن. ما قرار نیست که قضاوت بکنیم. ما باید درک درستی از وضعیت داشته باشیم. پس اگه میخوایم جامعهمون پویا و امیدوار بمونه، باید همین سه بُعد رو تقویت کنیم: ساختارهای اجتماعی حمایتگر، سیاستهای اقتصادی واقعی و قابل اعتماد، و فرهنگی که واردگر یا تجربه بالنده میدونه معرفی بکنه.
تشکر میکنیم از آقای واحدی و ممنونیم از شما که کنار ما هستید. همچنان به ما پیام هم میدید از طریق 30,000,36,37. خب خانم دکتر مردان عزیز،
من خیلی سریع چون فرصت نیست راهبردار خدمت عرض کنم. یکی اینکه بعد رفع شبه زادایی کنیم در همه اقشار جامعه به تناسب مخاطب، در خصوص تأخیر در ازدواج و فرزند آوری، یعنی آگاهانه نسبت به هر مخاطب اون دغدغه‌های ذهنیش رو در بیاریم، به کی موشکافه کنیم، کمکش کنیم. یه نسخه واحد هم برای همه جوانامون ندیم، هر کدوم رو باید در هر جا که هستن مسائل خود خانم های صدا سیما رو عرض کردم، شما اینا در بیاریم به من بدید، من در خدمتشون هستم. هر کدوم ممکنه مشکلات خاص خودشون در ارتباط با فرزندانشون رو داشته باشن و در ارتباط با کارشون، چون میخوان این دو تا رو با هم داشته باشن و ضرورت جامعه هست. حضرت امام همیشه این رو اشاره کردن و بولد کردن به اینکه نیمی از جامعه زنان هستن و گاهی زنان بهتر از مردان دارن فعالیت میکنن. این به این مفهوم نیستش که اون خانه‌داری و مادر بودن جایگاه زایندگی که بالاترین جایگاهه و هیچ کس جز مادر نمیتونه به این جایگاه خدایی برسه و خداوند از خودش انگار که این زایندگی و تولید رو در فقط زن گذاشته، که این ارزش جایگاه مادری باید همیشه حفظ بشه. منتها اگه قراره که کنشگر اجتماعی هم باشه، باید جامعه کمکی هم بکنه، چون میخواد مشکل جامعه رو حل بکنه. و اینکه فرزندآوری تو هم با کار هیچ اشکالی نداره، فقط اولویت رو باید در نظر داشته. من خودم تو 47 سالگی دکترامو گرفتم. اگه اولویت اول بچه باشه و بقیه باشه، میتونه اینو مدیریت مدیریت کردن، تسهیلات دولتی، مردمی، کمک خانواده، نهادهای مردمی باید کمک کنن و ترویج کنی فرهنگ و سبک زندگی خودمون رو، اسلامی خودمون رو. مثلا ببینید، من این سبک زندگی اسلامی رو تو مالزی دیدم، با 50 رینگیت ازدواج میکنن، نه تشریفات دارن، رینگیت واحد پولشونه، نه تشریفات دارن، نه
چیزی. داستان ازدواجشون
خیلی راحت، نه مهریه بالا دارن، نه جهیزیه بالا. جهیزیه رو همون چیزی که دارن و با هم دیگه، که خیلی هم کم. همون که اسلام داره میگه، میگه ببینید
از پیامبر مثلا برای پختن غذا،
بله ببینیم، از پیامبر که بالاتر نداریم، از حضرت فاطمه که برجسته تر نداریم دیگه، تو اون خانواده ثروتمند بود و همه چیشو بخشید دیگه، درسته؟ پیامبر به حضرت علی گفتن علی جان چی داری؟ گفت یه شمشیر دارم، یه زره. گفت شمشیرت برای خودت، کارت زره و برو بفروش، جهیزیه خونت رو فراهم کن، زنتو ببر.
بله
من نمیدونم با این همه جهیزه سنگین از خانواده زن میخوام برای چی؟
خب مگر ما کشور اسلامی نیستیم؟
ما میخوام نصف اسلام باشیم، نصف غرب باشیم. خب نمیشه دیگه، ما بیام حداقل اون چی که خودمون داریم رو بذاریم وسط، اگه زرد کردیم جای دیگه
بریم. خب دکتر جان، چه بسا غربی ها هم خیلی به این داستان اهمیت نمیدن. من خاطره حالا بگم، از اینکه دوستانم میگم من استاد دانشگاه ما رو دعوت کرد خونه شون، من واقعا خونه شون که رفتم، یعنی مبلایی داشتن ایشون که اگر ما تهران داشتیم، حالا ایشون اونجا دعوت شدن خارج از کشور، گفت ما اگه تهران چنین مبلی داشتیم حتما میذاشتیم سر کوچه.
بله بله دقیقاً.
ولی من اینو زندگی کردم، برجسته بود و با واقعا داشتن بسیار ساده زندگی می‌کردن. ما نمی‌دونم این الگو رو از کجا آوردن.
ببینید من ما به فرمایشتون میگم، 7 سالی که تو مالزی زندگی می‌کردیم، من البته ما تو برج بودیم، طبقه 16 همه یه برج بودیم، همه همسایه‌های چینیمون که اونجا بودن، من باشون رفت آمد داشتم، مالایا رفت آمد داشتم. حالا میگیم رو چینی، حالا مثلا مالایا میگیم مثلا اعتقادات مذهبیشون. باور میکنی از سال اول تا سال هفتم هیچی اضافه نمی کردم، مگر اینکه یه وسیله واقعا شکسته بشه بذارم بیرون. و ما حالا فول فرنیش بود، همه چی امکانات بود و دقیقا میدیدیم که حالا من سال دوم که اومدم دیدم، حالا نمیخوام اسم بیارم، ولی یکی از افراد نزدیک خانواده خودمون کل سیستمش رو تغییر داد. گفتم من دیگه ایران بر نمیگردم به خاطر این. چون و واقعا هم وقتی البته اینو از این جهت گفتم، گفتم اینجا خیلی تجملگراست، خیلی تجملگراست، چرا این جوریان اینا. بعد یکی از دوستان من که حالا تو سفارتی بود، اون از طریق خواهرشون به من گفتن هما این شخصیت تو به اینه که مثلا تو یه خونه 90 متری باشی، تو بعد فلان جا باشی. گفتم نه همچه خبره نیست، اگه قراره مثل بولو که اگه شخصیت
بله بله
اینه مثلا این بیاد بخور
و آسفین قضا بخور.
و واقعا هم ببینید این فرهنگ اسراف‌گرای مصرف‌گرای اینا همه باید از بین بره. من
و اینطور میشه،
اینجوری نیست، من
نمیدونم چرا. ما اینطور میشه خانم دکتر عزیزم که ما بعدن وقتی میخوایم به مسئله فرزندآوری نگاه بکنیم، ببینیم خیلی سخته.
بله.
ولی اگر اون داستان ساده بود،
باشه چقدر راحت،
خیلی زندگی راحت شیرین، نگاه آسان تری میتونستیم نسبت بهش داشته باشیم. متشکرم از شما. اینجا ثروت خاموش است و رادیو اقتصاد.
با وجود اینکه بیش از یک سال از جرم زدایی سفت جنین در کره جنوبی می‌گذرد، زنان و پزشکان همچنان با چالش‌های قانونی مبهمی در این زمینه روبرو هستند. دادگاه کره جنوبی در سال 2019 میلادی قانون ممنوعیت سقط جنین را برخلاف قانون اساسی این کشور اعلام کرد. در ادامه هم مجلس ملی این کشور نتوانست تا پایان سال 2020 قوانین جدیدی تصویب کند و به نوعی اجرای کردن این حکم به تعویق افتاد. از ابتدای ژانویه سال 2023 سقط جنین دیگر در کره جنوبی جرم محسوب نمی شود، اما هنوز قوانین مشخصی برای اجرا وجود ندارد و این مسئله باعث شده که دسترسی زنان به خدمات مناسب سقط جنین به خطر بیفتد. یکی از مقامات وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی اخیراً سقط جنین را به عنوان یک عمل نقانونی و نغیرقانونی توصیف کرده است.
The recent decision by the U.S. Supreme Court to overturn the abortion right has caused legislative ramifications in Korea as well. The Korean Constitutional Court ruled 3 years ago that a penal law that mandates punishment for abortion was unconstitutional, but a lack of clear terms and circumstances of abortion since then has caused great confusion among doctors and patients alike. It's estimated that more than 30,000 pregnancies are terminated per year in Korea.
قوانین تغییر کردند، اما پزشکان همچنان ممکن است به دلیل انجام سقط جنین مورد مجازات قرار بگیرند. از طرفی قانون سلامت مادر و کودک که از سال 1973 برقرار است، تنها تحت شرایط خاصی از جمله ناتوانی‌های ارثی، بارداری ناشی از تجاوز یا خطر جدی برای سلامت زن اجازه سقط جنین را می‌دهد. در نبود چارچوب‌های قانونی شفاف، بسیاری از خدمات سقط جنین در کره جنوبی به صورت مخفیانه ارائه می‌شود. کلینیک‌ها از اعلام رسمی ارائه خدمات سقط جنین خودداری می‌کنند، زیرا با مرزهای قانونی مبهم مواجه هستند. بیشتر زنان کره‌ای برای یافتن اطلاعات درباره سقط جنین به اینترنت روی می‌آورند. از هزینه‌های این خدمات تا مکان کلینیک‌ها، همه چیز را باید در اینترنت جستجو کنند. داروهای خوراکی سقط جنین مثل میفپریستون هنوز در انتظار تایید وزارت ایمنی غذا و دارو هستند. با این حال، برخی زنان به دلیل عدم وجود راه‌های امن و رسمی به روش‌های غیرقانونی و پرخطر برای سقط جنین روی آوردند. عدم تصویب قوانین مشخص برای سقط جنین باعث ایجاد یک خلأ قانونی در کره جنوبی شده است. قوانین قبلی همچنان در قانون جنایی و قانون سلامت مادر و کودک وجود دارند. قوانین جدید جایگزین نشدند و این موضوع زنان و پزشکان را در نوعی سردرگمی حقوقی قرار داده است.
Just like the rest of the world, South Korea is still trying to look for a solution for this complex issue. But amid the current legal limbo, women still can't say for sure where they stand or what their options are.
گزارش مؤسسه تحقیقات سلامت کره نشان می‌دهد که تعداد سقط با عمل جراحی به شکل چشمگیری کاهش یافته است. از بیش از 240 هزار مورد در سال 2008 به 23 هزار مورد در سال 2018. عوامل متعددی از جمله کاهش جمعیت زنان در سن باروری، دسترسی به روش‌های جلوگیری از بارداری و تشخیص زودهنگام بارداری نقش بسیار مهمی در این مسئله داشتند. اساتید حقوق اساسی معتقدند که برخلاف دادگاه‌ها، نمایندگان مجلس ملی ممکن است به دلیل جنجال برانگیز بودن این مسئله تمایل کمتری به وضع قوانین جدید داشته باشند. کوتاهی مجلس در این زمینه مردم و پزشکان را در برابر خطرات نامشخص قانونی قرار داده است. در حالی که جامعه کره جنوبی در حال تغییر است و زنان بیشتر به حق انتخاب و دسترسی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند، نبود قوانین مشخص در زمینه سقط جنین باعث شده که این حقوق اساسی همچنان در ابهام باقی بماند.
Abortion. It is still illegal in Korea, but a growing number of people are demanding a change. The debate over the subject heated up recently, with even the presidential office chiming in.
تا زمانی که قوانین جدید و شفاف برای حمایت از حقوق زنان و پزشکان تصویب نشوند، مسئله سقط جنین در کره جنوبی همچنان در وضعیت بلا تکلیفی قرار خواهد داشت.
با ثروت خاموش کنار شما هستیم و در محضر گرم خانم دکتر هما مردان عزیز. خانم دکتر، خب ابعاد مختلف فرزند آوری، اگر که ما بخوایم فقط رو تفکر خودمون باشیم که نمیشه. الان دنیا دنیایی که برها باید این طرف اون طرف هم نگاه کرد و الگو برداری کرد و اون چیزی که خوبه به فرهنگ ما نزدیکه بیاریم و مثلا بومی سازیش بکنیم، قشنگترش بکنیم، ساده ترش بکنیم، چون زندگی برامون آسان تر و پر از آرامش بشه. اگر که بحث از این بخش پیش ببریم ممنون میشم.
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم که در حال حاضر بیش از 65% کشورهای جهان سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزند آوری رو به اجرا در میارن. من یه نمونه‌ای خدمتتون عرض کنم. ببینید مثلا تو تابلوها، تو بیلبوردها به مناسبت‌های مختلف تبلیغ می‌کنن. مثلا اینو یه تصویر خیلی زیبایی از بچه رو می‌ذارن داخلش، میگه تو فقط فرزند بیاد. تمام بیلبوردامون رو تو شهر سطح شهر تبلیغ کنیم. بابا تو که فرزند داری
تبلیغ میشه خانم دکتر،
ولی کم.
نه میدونین چیه، مثلا قشنگ نیست، به دل نمیشه.
بله به دل نمیشه به قول شما، چون با ببینیم با هنر قاطیش بعد کرد، با رسانه بعد قاطیش کرد. ببینید بعدم ترویج چه خانواده‌ای،
روانشناسی پشتش باشه، روان روانشناسی داشته باشه.
ترویج خانواده کامل میشه. خانواده کامل اینه که برادر خواهری مجموعه تجربه بشه. یعنی 4 تا خانواده که همه اعضاش همه روابط در اون خانواده باشه. یعنی حداقل 4 تا بچه باشه. 2 تا دختر باشه، 2 تا پسر باشه. اگه کم بود یه دونه دیگه پسر اضافه بشه. اگه دختر کم بود دوباره یه دونه دختر اضافه بشه که مجموعه نسل بعدشون عمودای و خاله رو هم تجربه کنن. و ببینید چقدر جالب راهبرد جهانی مواجهه با بحران کاهش فرزندآوری رو ترویج میکن تو خانواده کامل. نگید یه دونه دو تا بیاد کافی. 2 تا فرزند شاخص جمعیتی رو صفر میکنه. روش نمیده که چرا؟ چون من 2 تا هستم، 2 تا هم بعد از من میاد جایگزین من میشه. اگر بخوام
لبه مرزی میکنه انگار.
احسن. اگه من بخوام شاخص جمعیتی رو حداقل رشد بدم باید از 2 تا بیشتر بشه، 2 علاوه 1 باشه. خوشبختانه نویدی که خدمتتون میخوام عرض بکنم، ظرف این 3-4 سال که نیروهای مردمی ما 3000 مجموعه مردمی داریم که داره تو کشور کار میکنه به طور خودجوش، دکترم، ماما هستن، پزشکم، مشاورم، روانشناس، به طور در واقع رایگان دارن در خدمت مردم کنشگری میکنن و آگاهی سازی بهشون میدن. خوشبخت تو این 3 سال ما تونستیم بچهایی که 2 فرزندی بودن به 3 فرزند و بالاتر شدن و افزایش بدیم و اون سخت جنینم که خدمتون اولش عرض کردم، با سخت جنینم از روز 1200 به روز 700 تا رسید، یعنی روزی 500 تا. همین الانی که ما نشستیم کنار هم داره سخت عمدی جنین یعنی سخت جنایی اتفاق میفته، سختی که جنین هم سالمه هم مشروعه.
بله بله.
ما خوشبختانه تو کشورمون مسائل نامشروع، مسائل خود به خودی، سختای خود به خودی، سختایی که درمانیه یعنی جان مادر در خطره و باید 3 تا پزشک بر مرکز پزشکی قانونی تایید بکنه، ما 5%، نهایت تا 7%. ما همش 95% جنین سالم و مشروع داریم از بین ببریم. به خاطر چی؟ به خاطر تفکراتی که بازم فرهنگه. مثلا اینکه من تو عقدم آبروم میره. بابا عقدیم شرعی بودین دیگه. حتی اگه تو عقد موقتم بودین، نامزد بودین که بعدم می‌خواستین عقد بکنید، دائمش بکنید، خب اینم اشکالی نداره، شما محرمین به هم دیگه. پس بنابراین باید همه کمک بکنن تو این شرایط، به جای که دلهوره پیدا کنن کمک کن سریع ازدواجشون صورت بگیره.
درسته.
خب اگه اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، مسئله چشم هم چشمی و مسئله جهیزیه سنگین و اینجور چیزا، سالن‌های آنچنانی، الان خدا رو شکر کرونا به ما یه درس قشنگی داد.
بله کرونا خیلی درس به ما داد خانم دکتر عزیز.
همون رو الگو قرار بدیم ازدواج بچه‌ها سعی صورت
امیدوارم که واقعا همینطور باشه. خیلی متشکرم. خب به دقیقه پایانی برنامه ثروت خاموش امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از محضر گرم خانم دکتر مردان عزیز. خانم دکتر یه جمله پایانی از شما بشنویم دیگه، در خصوص ابعاد مختلف فرزندآوری، آنچه گفتیم و شنیدیم در این برنامه.
مادر جایگاه خیلی ارزشمندی داره. رابطه مادر و پیوندش با جنینش و فرزندی که در رحم داره بسیار بسیار ارزشمنده. تنها مسئله جسم مادر نیست، مسئله روح مادر هست. ابعاد مختلفی داره، فیزیکی داره و ابعاد اخلاقی داره. جنین حق و حقوق داره، جنین انسانه، از همون ابتدا بوده، انسانی داره، روح هم داره، روح انسانی داره. و اینی که ما میگیم به دنیا میاد بعد از 9 ماهگی، در واقع همون ابتدا به دنیا اومده، چون 23 عدد کروموزوم مادر و پدر ترکیب شده، شده یه موجود منحصر به فردی که دیگه نه مادره نه پدره، فقط ما یه معمنیم براشون. مراقب مادران عزیز و مراقب خودشون و سلامتشون باشن و به پدران میگیم که خیلی خیلی هوای مادران داشته باشین. انشالله که آینده خیلی خوبی در انتظار جوانمون باشه.
ممنونم از شما. متشکرم خانم دکتر مردان عزیز و متشکرم از شنوندگانی که تا به این لحظه کنار ما بودند. به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. امیدواریم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. We'll be right back.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. لکچر امروز درباره اهمیت سرمایه گذاری در شرایط تورمی بود و تحلیلگر بازار با بررسی روندها راهکارهای حفظ ارزش دارایی ها را ارائه داد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاید همه ما شاهد استفاده از اون در زبان بودیم واژه لکچر هستش. معمولا وقتی از این واژه استفاده میشه منظور کاربر و گوینده سخنانی هستش که فردی اونها رو در مقابل عده‌ای درباره موضوع خاصی ایراد میکنه. خب این مفهوم جدیدی نیستش و از دیرباز واژه‌های مختلفی برای بیان این مفهوم در زبان فارسی وجود داشته. متخصصان با توجه به این مفهوم پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل سخنرانی استفاده بشه که خب این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. شایان ذکره که این پیشنهاد مربوط به الان نیست و پیشنهاد استفاده از سخنرانی در فرهنگستان اول، یعنی در فاصله سالهای 1314 تا 1330 به تصویب رسید و فرهنگستان کنونی هم این تصویب رو تایید کرده. بنابراین خیلی بهتره که به جای استفاده از واژه لکچر از معادل سخنرانی در زبان استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. سخنرانی امروز درباره اهمیت سرمایه گذاری در شرایط تورمی بود و تحلیلگر بازار با بررسی روندها راهکارهای حفظ ارزش دارایی را ارائه داد.
شب یلداست، امشب چه زیباست، کنار هم ما جمع شدیم، زندگی اینجاست.
شب یلدا فرصتی است برای نگاه به گذشته و امید به آینده، برای کنار هم بودن و تقسیم لحظه‌های کوچک و بزرگ زندگی.
یلدا با یک نگاه گرم شروع میشه، نگاهی که از خودش نور داره و تاریکی رو دست خالی برمیگردونه.
یه فال حافظ با نیت عشق برای تک تک شما که بهترینید، الهی امشب شادی بشینه، تو قلب مهربونتون عزیزترینی.
یک شنبه 30 آذر، رادیو اقتصاد با برنامه پیشکش زمستان از ساعت 21 میزبان شما خواهد بود تا با موسیقی، شعر و گفتگوهای صمیمانه لحظه های یلدا را پر از نور و حس و حال کنیم و از تاریکی شب به روشنایی دلها نزدیک شویم. پیشکش زمستان.
زمستان
و دیوارای این خونه بین من و این آدم ها مرزم نیستی و اینجا جای خوبی نیست نیستی و شونه ها میلرزم این کوچه ها عطر تو رو دارن این شهر تا تو نیستی بیرحمه تنهای منو نمیبینه تنهای منو نمیفهمه دنیام داره تاریک تر میشه این لحظه ها تلخم جوبه تو لعنت به تهران بدون تو دنیام داره تاریکتر میشه این لحظه ها سختن به جون تو لعنت به شهری که تو را کم داشت لعنت به تهران بدون تو یه جای دیگه یه دنیا به یاد من با بغض ایداری میشد بمونیم پیش هم اما قلبت مثل دنیا سنگی بود تا وقتی که بودی کنار من این شهر هم جای قشنگی بود دنیام داره تاریک تر میشه این لحظه ها تلخن به جون تو لعنت به شهری که تو رو کنانه بدون تو دنیام داره تاریک تر میشه این لحظه ها سختن به جون تو لعنت شهری که تو را کنداش لعنت به تهران بدون تو
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت موج اف ام